أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. هر شود بحثمون در مسئله 44 بود راجع به غساله، که فرمود غساله مزیله عین یقینا نجسه، در آب قلیل هم محل بحث ها، اون آب معتصم نه، اون محل بحث نیست. بعد می فرماید و هاکذا یجب الاجتناب و احتیاطا عن غسالت المتنجس بعد زوال نجاست عین نجاسه عن، یه هم تفصیل نمیده مرحوم امام. احتیاط واجب این است که از غسال مطلقا احتیاط بشود، دیگر هر غساله نجس. محقق خویی رحمت الله علیه تفصیل داده، و شاید این تفصیل هم مشهوره، بین غساله متعقبه به طهارت محل و اونی که متعقب نیست به طهارت محل. که مثلا فرض کنید چرت موردش دیگه مثلا بوله، یعنی جایی که تعدد معتبره، که در غسل اولی پاک نمیشه، در غسل دوم پاک میشه، وقت میگه که در غسل دوم دیگه غسالش طاهره، اما در غسل اولا غسالش نجسه. در مثل بول. اما در دم و غیر بول از سایر نجاسات اینطور نیست. اون فقط زوال عین نجاست که شد دیگه مرتبه با یک مرتبه پاک میشه. الا در بحث ظروف که ظرف بخوان آب بکشن با آب قلق باید سه مرتبه بشه، او یه بحث جداییه. عرض کنم به خدمت واسعات شما، این هم تفصیل آقای خویی صاحب جواهر از کسانی که قائل به طهارت غسال مطلقا، چه متعقب طهارت محل باشه چه نباشه، اینا را هم صبح عرض کردیم. نظر خود ما هم یمیل و الا نظر صاحب الجواهر. حالا ما در اینجا چون که بنامون خیلی بر اختصار بوده، هر میشد یک استدلالی را از محقق خویی ذکر کردیم که شبیه استدلال عقلیه، و همین استدلال را میتونیم بگیریم و توسعش بدیم که اون وقت نظریه خودمون را با همین استدلال ثابت کنیم. این استدلال چیه؟ این استدلال می فرماید اینه که عرض می شود یا به قلیل وقتی که وارد می شود بر این متنجس، که دیگه فرض این است که عین نجاست هم درش نیست، عرض شود به خدمت واسعات شما و پاکش می کنه، چون که دیگه بعد این طهارت محل حاصل میشه. خب در این فرض متعقبه به طهارت محل می فرماید، خب اگر فرض کردیم که عرض کنم این غسالش باز نجسه، پس حال می کنیم این نجاست این آب و غساله از کی آمده؟ از اون موقعی که آب ملاقات کرد با این و وارد شد برش، و ملاقات کرد اگر آب نجس شد، آب نجس به چطور اون چیز متنجس را پاکش کرد؟ خب فرض این که متعقبت به طهارت محله، یعنی این آب این چیز را پاک میکنه دیگه، این متنجس را. خب اگر با ملاقات نجاست نجس بشود، فرض این است که خب قبل از آنی که یه آب وارد بشه یه نجس بود، یعنی متنجس بود. آب که وارد شد و ملاقات هم کرد، اگر فرض میکنیم که میخواییم بگوییم غسالش نجسه، میگیم سوال میکنیم این نجاست از کی حاصل شده؟ لابد از زمانی که ملاقات کرده، چون سببی برای نجاست نمیشناسیم الا ملاقات. پس از همون موقع که نجس شد، بعد ایاب نجس که عبور کرد روی این عرصه چطور پاکش کرد و حالا که خودش نجس بود؟ پس بنابراین، و اگر بگوییم که نه، این موقعی که وارد شد و ملاقات کرد با این متنجس، حین الملاقات نجس نمی شود ولذا پاک، ولذا جریان می کنه بر این متنجس، این متنجس رو هم پاکش می کنه. وقتی که منقطع شد ازش، حین الانقطاع نجس می شود. پس ملتزم می شویم به نجاست غساله، با اینکه اون متنجس محل طاهر شد. برای چه؟ برای اینکه نجاست غساله من حین الانقطاع، من حین الانفصال تحقق پیدا کرد. میگه این غیر معقول. خب برای چه؟ برای اینکه مثل معلوله بدون علته، برای اینکه حین انقطاع خود دیگه خودشه دیگه، مثلا بابت چه از چه جهت اون وقت نجاستی درش پیدا بشه در بعد انقطاع؟ و بعد انقطاع سبب دیگه سببی وجود نداره، خودی فرزن منقطع از اون چیز. در حالی که منقطع از اون چیز، همینطور روح هوا داره میاد پایین، چطور خود به خود نجس بشه؟ میشه مثل معلول بدون علت. این تعبیر البته در کلام صاحب جواهر، تو کلام های خوی شبیه اینه، اما این معلول بدون علت از تعبیرات صاحب جواهر. خب پس تا اینجا آقای خویی، البته در کلمات در جواهر هم هست، اما خود حالا ما فعلا از آقای خویی، آقای خویی اینجا بنا علی ذلک طهارت غساله ای را که متعقب به طهارت محله، چون دیگه غیر معقول حکم به نجاسته. با همین استدلال ما می رویم به بحث با سیدنا الاستاد. میگیم که خیلی خوب، او جایی که متعقب به طهارت محل نیست، مثل اینکه نجاست بولیه است، بولیه که شد احتیاج به تعدد داره دیگه، در غسل اولاش این چیز پاک نمیشه. خیلی خوب، اما این غسل اولا هم ثابته که باید با آب طاهر باشه. اگر یه آب نجسی آوردیم از بیرون، غسل اولا را با آب نجس انجام دادیم، آیا حساب میشه؟ قابل قبوله؟ نه. پس باز همون بحث میاد. پس یقینا اون آبی هم که بخواد غسل اولا حساب بشه، ولو متعقبه به طهارت محل نیست، اما اون آب باید آب پاکی باشه، آب پاکی باشه که نجاست را تخفیف بده، که تخفیفش بده یک مرتبه ازش از حساب خارج کنه، که با بار دوم پاک بشه. پس اون بار اولم باید او آب پاکی باشه. توجه فرمودید؟ اون وقت با سوال میکنیم به این که این آبی که به اصطلاح دیگه حکم میکنید به نجاستش، اگر با چی نجس شده؟ اگر با اتصال و ملاقات با اون متنجس نجس شده، پس حینی که جریان میکنه برش، خودش نجسه. یا به نجس چطور میتونه غسل اولا حساب بشه؟ و اگر بخواهید قائل به نجاست اون آب بشید بعد الانقطاع، تو معلول بدون علته. پس بنابراین حرف صاحب جواهر ثابت میشه، یعنی نظریه صاحب جواهر که میفرماید غساله پاک مطلقا، غساله الغساله تو از غساله ای که مزیل عین نبود، چون مزیل عین شد آب ما به قلیل عین نجاست هم باش مخلوط میشه، اون دیگه نمیتونیم قائل به طهارتش بشیم. اما غسله های بعدی بعد زوال عین نجاسه، دیگه این آب روش روی این متنجس ریخته میشه و تطهیرش میکنه، باعث پاکیش میشه، چه یه مرتبه چه دو مرتبه فرق میکنه، یک بار و دوبارش تأثیر نداره در مطلب. ولهذا به نظر ما فرمایش صاحب جواهر اوفق است به قواعد. خب ای تا اینجا، خب این تا اینجا چه دیگه تو کتاب هم نشیم بنابرای اختصار بود، اما این بحث یه بحث طولانیه. حالا ببینیم امشب چقدر میرسیم در اطراف شهر بدیم. اینجا عرض کنم به خدمت واسطه شما، برای اینکه ما به این نتیجه خودمون برسیم، بالاخره یک عموماتی که دلالت بکند بر اینکه ملاقات النجاسه موجب نجاست اگر داشتیم، یک قدری ما به مشکل برمیخوریم. همچه عموماتی نداریم. برای چه؟ برای اینکه روایاتی که داریم واردن هم نوعان، یعنی یا نوعان یا همه این طوری هست که یه آبی داریم نجس میفته توی اونا، یه نجس معنی متنجس، یه جوره. یه جوره این دیگه این است که یعنی بهش میگن وارد و مورود، یعنی آب تارتن وارده تارتن مورده. اگر آب مورود شد که دیگه و بحث غساله خارجه، آب نجس میشه قطعا، آب قلیلیه و مورده یعنی متنجس افتاده توش، این دیگه چیه؟ ای آب یقینا نجسه، بحث هم خارجه. چرا؟ بحث تطهیری هم در کار نیست، بحث غساله هم نیست. بحث غساله مال کجاست؟ آب وارد باشه، یعنی یه دستمالی داریم با آفتاب آبش میریزیم که آبش بکشیم و بعد هم آب منفصل میشه ازش. این محل بحثه که یکون الماء واردن علی المتنجس. این که محل بحثه، وقت باید ببینیم آیا ما اطلاقی داریم. اولا خودش بحثی داره مربوط به مطلب. اگر ما اطلاقاتی داشتیم که چه وارد چه مورود هر دو دیگه آب نجس میشه، خود ما کارمون مشکل میشه دیگه، باید قائل به نجاست میشه. ولی ما یه همچه اطلاقاتی نداریم. این روایاتی که داریم همش اینی که مثلا یه آبی بود، مثلا سج از برشوش عبور کرد یا چه، یا نمیدونم عذره ای افتاد توش یا چه، اینطوری یعنی نم. عرض کنم به خدمت شما، اما اون صورتی که متنجسی باشد و متلوث به عین النجاسه هم نباشد و آب هم روش بریزیم، برای چه؟ برای که پاکش بکنیم، تطهیرش بکنیم، که این بحث غساله، که این آب استعمال شده در تطهیر و باش هم تطهیر حاصل شده. حالا در این حال بگیم خودش نجسه، حالا این محل بحثه که یکون الماء واردن علی المتنجس و یتطهر به المتنجس، باش متنجس آب کشی میشه، حالا چه با یه بار چه با دو بار، اما این استعمال شده در تطهیر. مثلا این محل بحثه. آیا ما الان یه عموم احوالی داریم که بگوید به هر نوع ملاقات حاصل شده؟ نه نداریم. چرا؟ ولی یه روایت ما داریم که احتمالش هست که اونم دلالت نداره و اون عبارت هست اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی، اگر آب به کریت رسید چیزی نجسش نمی کنه. بحث بر سر مفهومشه که آیا مفهومش این است که اذا لم یبلغ کرن ینجسه کل شی، همه چی و به هر صورت، یا ینجسه شیئا علی سبیل المهمله که از توش موجب جزئیه بیرون میاد. نه خود دومی صحیحه. البته این بحث از تنبیهات بحث مفهوم شرط هم هست و در اونجا بحث شده، توجه فرمودید این بحث اونجا هست. اختلاف ناینی نه، میگه که معناش ینجسه کل شیئا، ولی نه ما قبول نداریم. محقق خوی هم رد کرده مفهوم اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شی چیه؟ یعنی اذا لم یبلغ الکر و کان قلیلا ینجسه شی، انگاهی نجاست با یه چیزی حاصل میشه. اونا این که دیگه همه چیزا نجسش میکنن، کلیت نداره. کلیتی نداشت، خیلی خوب، اینجا به دردمون میخوره. یعنی الان که ما شک داریم، یعنی نمیدونیم، وضعیتی طوره که آب گاهی مورده گاهی آب وارده، دو صورت داره. گاهی از اوقات این چیزی که به صلاح بهش نجاست عین نجاست، مثل سج اجل کم ملایس هم هرچه آب سرش بریزی یا به جدو آب پای خونه میشه سج، بنابراین آبی هم که از جدا میشه و بس خارج اون نجس تجربه اون وجه برای طهارتش نیست به ذوق العرفی، چون خودش عین نجاست دیگه، بخلاف اون متنجسی که قابلیت تطهیر داره. یه دستمالیه، این متنجسه، آب میریزیم روش و باش آب کشی میشه پاک میشه. حالا میخواییم ببینیم ما یه اطلاق دلیلی داریم دلالت بکند بر عموم النجاسه، که هر وقت آب قلیل بر صورت چه وارد چه مورود، نه همچه اطلاقی همچه عمومی در اونجا نداریم، چون اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء مفهومش عموم، عموم التنجیسی نداره، بر سبیل موجب جزئی است، یه جایی ممکنه باشه یه جایی نباشه، یعنی تفصیل بدیم بین وارد و مورود هیچ کار نداره، کما اینکه سید مرتضی تفصیل داده بین وارد و مورود، تفصیل داده گفته که بله اگر که نجاست افتاد تو آب یا آب دیگه نجست، اما اگر آب ریختید روی متنجس نه روی عین، نه به عین نجس کار نداره، چون عین نجس قابل تطهیر نیست، روی متنجس آب را با آفتاب ریختیم روی کجا؟ روی متنجس، خب متنجس پاک میشه یا نمیشه؟ بله پاک میشه، حالا چه با یه مرتبه چه با دو مرتبه پاک میشه بالاخره. بناءً علی ذلک اینجا وقتی ما اطلاقی نداریم، اطلاق دیگه از باب این که به هر صورت ملاقات حاصل شد تنجس حاصل میشد همچه اطلاقی نداریم، این اطلاق که نداشتیم خیلی کار ما پیش میره و سید مرتضی هم تصریح کرده به این مطلب و استدلال هم کرده به همین که اگر که اطلاق ادله بخواد او صورتی را بگیره که آب وارد بشه و باشه چیزی را تطهیر کنه، اما میگه دیگه هیچ وقت تطهیری حاصل نمیشه، لازم میاد صد باب تطهیر، تطهیر متنجسا مطلقا. و نجاست سید مرتضی با همین استدلال میگه که این ادله نجاست فقط مال اون موقعی هست که چی؟ که مورود باشه، آب مورود باشه، اگر آب وارده و باش یه متنجسی تطهیر میشه نه دیگه ما دلیلی نداریم بر نجاست. خب این هم مطلب که اینم خیلی به ما کمک میکنه و من نظریه سید مرتضی هم کمک میکنه مطلب. پس ما آخرش چه میگوییم؟ ما این نگاه به ادله که میکنیم همچه اطلاقی یا عمومی نمیبینیم که اون هر ملاقاتی منجسه، بلکه میتوانیم بگوییم در او جایی که آب وارده و متنجس مورده و باش امر تطهیر حاصل میشود، اونجا از عمومات اطلاقات خارجه و اینا پاکه. بعدش اضافه میکنیم اون استدلال عقلی را. استدلال عقلی چه بود؟ این بود که اگر نجاستی را اگر غسل بخواهید بگویید بعد انقطاع، خب معلوله بدون علت، اگر زمانی که در حال اتصال که آب داره جاری میشه روش از همون موقع نجاست هست، خب پس دیگه نمیتونه مطهر بشه چون خودش نجس فرضینه. پس بنابراین با این دلیل عقلی هم اضافه میکنیم، آخرش چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که الغسالت و طاهرتون مطلقا، اما غساله چیزهایی که قابل تطهیر هم بگم، یعنی آب روی سگ نریزین، اگر آب روی سگ ریختید و بس خارجه چون اونجا تطهیری در کار نیست. پس یه چیزی باشه متنجس، زوال عین نجاست هم قبلا شده، حالا مونده یه نجاست اعتباری در این دستمال و ما آب می‌ریزیم برای اینکه پاک بشه، دلیلی بر نجاست غساله نداریم، بلکه دلیل علی عدمش داریم، همون دلیل عقلی که هم صاحب جواهر گفت آقای خویی هم به شکلی تایید کرده، خود دلیل عقلیه دیگه، تجربه اونم اضافه میشه بر مطلب. مونتا اینجا یا بحث که تموم شد، پروندهش مختومه، برای بابت دیگه مطلب تمامه. مونتا یه سه چهار تا روایت خاص داریم، یه دو سه تا سه چهار تا روایت خاص داریم که من یادم رفت کتاب بیارم، حالا اینجا هم که نوشته نیست، عرض کنم به خدمت شما و در دلالتشون در همه یا سندشون یا دلالتشون مناقشه کردیم. این که مثلا روایاتی هست که محتمل الدلاله هستن بر نجاست غساله همه رو رد کردیم. یکیشون صحیحه عبدالله، روایت عبدالله ابن سنان، یه اشکال سندی داره اما اشکال دلالی قوی هم داره. در این روایت عبدالله ابن سنان آمده که اگر که یه چیزی را آب بکشین، مثلا یه قذاراتی را تطهیر بکنید با آب قلب، بعد آب جمع بشه نمیتونید باش غسل انجام بدید، نمیتونید استعمالش بکنید در رفع حدث. خب جوابش این است که این عام، چرا؟ چون که این ناظر به چرا آب استنجا پاکه و استعمالش در رفع حدث هم جایز نیست، آن که پاک. خب من فتوا میدن فقها به این که ماء الاستنجا طاهرون قطعا، بل هو امر مجمع علیه، اما در این حال استعمالش در رفع حدث یعنی باش غسل بکنی جایز نیست، باطل. بنابراین پس صحیحه روایت عبدالله ابن سنان نه به درد ما نمیخوره. ممکنه قائل بشیم به طهارتش اما مستعمل در رفع خبثه، دیگه به درد رفع حدث نمیخوره، ولی اون که طاهره مثل مال استنجا. خب این یکی روایت عبدالله که ضعف سندی هم داره. حالا من یه دو یکی دو تا روایت دیگه هم هست، یکی روایت مصدقه عمار چیه اینا رو نمیدونم یادداشت هم نه نشد یادداشت بکنم. حالا دیگه اینا خب وقت وقت هم گذشت، پیلی وقت ما داریم میخوانیم برای فردا بذاریمش دیگه انشاءالله رحمان. یکی دو تا روایت دیگه، یه عمده شون همیمال، یکیشون روایات غسالن، بله سومی یا چهارمی غساله ماء الحمام که داره اجتناب بکنید از غساله ماء الحمام. خب این اشکال جواب واضحش این است که معارض دارن که غساله ماء الحمام طاهره. بعضیش داره که غساله حمام ماء الحمام غسالش نجسه، اجتناب بکنید، ولی خب معارض دارن. اونایی که دلالت دارن بر طهارت، اون وقت اونایی که دلالت دارن بر طهارت
و
همین این غساله ماء الحمام از بس که ختمی و نمیدونم فلان و اینا توش به کار میاد، به اضافه خب بحث ما در غساله ایست هم که قلیل باشه، بحث ما در آب کثیر و جاری و اینا که نیست، در آب قلیله، قلیلی که تو حمام باشه ادرار و نمیدونم شستشوی از منی و فلان و انواع قذارات درش بوده، خب اون غسله مزیله للعینه که خود ما هم قائلیم به چه؟ به نجاستش. پس بنابراین استدلال به اون روایات خود و بعد هم معارض دارن که روایاتی که دلالت دارن به طهارت غساله، پس بنابراین اینا هم قابلیت استدلال را ندارن. حداقلش همین یک کلمه که اینها غسله مزیله للعینن، و حالا اینکه ما بحثمون در آب قلیلی است که غسله مزیله للعین نباشه، یعنی خود عین نجاست مخلوطش نشه، پس بنابراین اون بحث ما خارجه. خب اینم یک دست از روایات، یادم رفته دیگه یکی دو تا دیگه هم بود و اینا زمانی هم گذشته از مطالعه اینا. آره حالا و یه ذره انشاءالله فردا، یه چیزی نیست دیگه تا مختصر، چون هم قبول نداریم همه را مرشبت هم مثل سنه یا سندن مخدوشن یا دلالتن یا هر دو، هم سندن مخدوشن هم دلالتن، و یکی دو تا دیگه بیشتر نمونده که انشاءالله فردا به لطف خدا متعرض خواهیم شد. پس نتیجه چه گرفتیم؟ اقوا در نظر ما این است که غساله مطلقا طاهر اما مزیل عین نباشه، که ما ذهب علیه صاحب الجواهر و ذهب علیه شیخنا محمد تقی تسری از شوشتر، او هم نظرش همین بود، غساله را مطلقا پاک می دانست. عرض کنم به خدمت شما بله بله درسته، و منطقه همه یکی دوتار و دیگر هم فردا بخونیم. بله و اینا هم اینا خدشه دلالتی هم درشون هست، سندشون بعضا درست هم خدشه در دلالتشون خدشه هست، انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.